بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آیاتی که تلاوت کردن ناظر بر ماجرای موسی و فرعون است. از یکی دو صفحه قبل تقریبا آیات شروع شده، این ماجرای فرعون و استکبارش و اونچه که حضرت موسی علیه السلام در برابر او انجام دادن و نهایتاً سرنوشت شومی که فرعون و فرعونیان بهش دوچار شدن، غرق شدن در رود نیل و نهایتاً هم به مرحله برزخی اونها اشاره داره آیات، یعنی جهنم برزخی اونها رو بیان کرده و هم جهنم قیامتی اونها رو که مبتلا هستن بشه. و بعد هم اینکه حالا اینهایی که سیاهی لشکرهای فرعون بودن یا عیادی و فرمانبران فرعون بودن، اینکه در جهنم با هم چه گفتگویی دارن و اونهایی که فرمانبر بودن مستضعف بودن، اینها در برابر مستکبران چی میگن و مستکبران در برابر اونها چی میگن، اینها توی صفحات قبل آمده. حالا راجع به فرعونیان، حالا این صفحه که داریم میخونیم از این به بعد ماجرا رو داره میگه. قالوا اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات، چون اینها به خزانه جهنم میگن که شما از خدا بخواید، ما که آبروی نداریم، ما که فرعونی بودیم و قبطی بودیم و ستمگر بودیم و عصیانگر، شما دعاهاتون مستجابه. قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، به خزنه جهنم التماس میکنن که شما دعا کنید، پروردگارتون رو بخوانید و بخواهید از او که یک روزی هم که شده این عذاب رو از ما تخفیف بده، سبک کنه. حالا این صفحه میگه قالو، این خزنه جهنم که ملائکه معصوم الهی هستند، به این دوزخیان، به این فرعونیان میگن که اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات، آیا پیامبران شما، رسولان شما با دلائل آشکار، با معجزات، با حجتهای محکم، با اون چه که روشن میکرد حقیقت رو، اینها نیامدن برای شما؟ قالوا بلا، میگن چرا، پیامبران اومدن برای ما، ما عذری نداریم، راه عذر بر ما بسته از قبول داریم، خدا حجت رو بر ما تمام کرد، علاوه بر این که در فطرت ما حقیقت رو به ما شناساند، علاوه بر این که پاکی ها و ناپاکی ها رو به ما در درون ما الهام کرد، یعنی هم رسول عقل در باطن ما بود که پیام هدایت رو به ما میرساند و هم فطرتی در ما بود که اون فطرت ملهم بود به الهامات الهی، فالهمها فجورها و تقواها، همه اینها در درون ما بود و حالا به عنوان فضل ثانوی خدای متعال در بیرون هم پیامبران رو فرستاد، کتاب‌های آسمانی رو برای ما نازل کرد که این حقایق رو برای ما تبیین کنند و یک بازخوانی کنند از فطرت ما، اون حقایق گم شده در درون ما، فراموش شده در باطن ما رو انبیا آمدن به یاد ما بیارن، تذکر بدن، ازا انبیا ذاکرن دیگه، مذکرن، لسته علیهم به مسیطر، تو مسیطره بر اونها نیستی، انما انت مذکر، او یادآوری کننده. این که پیامبران مذکرن یعنی این که اون حقایق تو باطن ما وجود داره، اونا اومدن ما رو به یاد اون چیزهایی بندازن که تو باطن ماست. حرف جدیدی نمیارن انبیا. اون چه که میگویند از کتاب باطن ما و درون ما میخوانند بر ما، اون حقایق رو بیان میکنند، حقایقی که در فطرت ماست اینها فراموش شده. انبیا میان این رو به یاد بیارن دیگه. بارها اون عبارات خطبه اول نهج البلاغه رو از امیرالمومنین علیه السلام عرض کردم خدمتون، که حضرت در بحث بعثت انبیا همین رو میفرمایند: و بعث فیهم رسله و باطر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته ولیذکروهم منسی نعمته ولیحتجوا علیهم بالتبلیغ ولتثیروا لهم دفائن العقول الی آخر. یعنی انبیا اومدن این حقایقی که تو فطرت بشر بود و اینها فراموشش کرده بودن، اومدن اینا رو به یادشون بندازن. حرف جدیدی نیامدن تعلیم کنن، آمدن حقایق فطری اونها رو به یادشون بندازن. لذا انبیا مذکرند، یاداوری کنندن، به یاداورنده اند انبیا. خب خزانه جهنم به اینا میگن که میگه پیغمبرا نیومدن. اینا چاره ای ندارن که بگن بله، اونجا که دیگه نمیتونن خلاف واقع رو بگن. در اون مرحله که توی دوزخن همه چیز برملا شده دیگه، آشکاره. قالو فدعو، میگن چرا از ما خزنه جهنم میخواید که ما برای شما دعا کنیم؟ خودتون دعا کنید. و ما دعا الکافرین الا فی ظلال، و دعای کافران به هدر میره، هیچ فایده ای نداره، هیچ بهره ای نداره، به جایی نمیرسه، تو بیراه ها میره، به مقصد نمیرسه دعای کافران. چرا؟ چون اون حقایق رو اینها انکار کردن، اینها روبروی حقایق فطری که برشون مسلم بود و با بینات انبیا برشون دیگه احتجاج شده بود و مستدل شده بود براشون، اینها انکار کرده بودن. لذا فرمود دعای اینها فایده ای نداره، به مقصود نمیرسه، به اجابت نمیرسه. بعد خدای متعال حالا اینجا وارد میشه، بعد از اینکه این ماجرای فرعونیان رو در دوزخ فرمود، اینجا یه نتیجه گیری داره میکنه خدای متعال: انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. این نمونه رو نشون داد خدا که موسی در عین استضعاف، در دل اون شرایط بحرانی، تو اون تنگنای عجیبی که دیگه ظاهرا هیچ راه فراری برای او نبود، از یک سو فرعون و لشکریانش حمله بر بودن به اونها، از سوی دیگر هم امواج خروشان دریا رو به روی اینها بود و عملا دیگه هیچ راه نجاتی به نظر نمی رسید. اینجا خدا میگه انا لننصر رسولنا، ما ایم که نصرت میکنیم رسولان خودمون رو، والذین آمنوا، و مؤمنین رو هم نصرت میکنیم. این فقط مال انبیا نیست، مؤمنین واقعی رو هم ما نصرتشون میکنیم، هم فلحیات دنیا در زندگی دنیاوی، همونطور که دیدید فرعون رو چگونه خدا غرق کرد با لشکریانش در رود نیل و موسی و یارانش رو عزت بخشید در عین استضعافی که داشتن، و یوم یقوم الاشهاد، و روز قیامت که اون شاهدان میان و شهادت میدن بر حقایقی که در دنیا گذشته. حالا این روز چه روزیه؟ یوم یقوم الاشهاد، یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، روزیست که کار از کار گذشته دیگه، ستمگران عذرخواهیشون سودی نمیبخشد. این تهدید بزرگیست دیگه، که انسان حالا ظالمه، در وهله اول ظالمه به نفس خودشه، یعنی اگر حقایقی رو انکار میکنه، در مسیر باطل میره، اهل ستمگری بر دیگرانه، اهل پایمال کردن فرامین الهی و ارزش‌های الهی است، اهل معصیت، اهل گناه، در هر صورت اینها تو دنیا راه نجات داره، راه استغفار راه عذرخواهی در پیشگاه الهی گشوده است تو دنیا. تا اون لحظه‌ای که انسان دیگه پرده میره کنار و اون عالم رو میبینه، تا اون لحظه راه استغفار بازه، راه توبه بازه و خدا میپذیره. اما از اون لحظه به بعد که اون حقایق عالم بعد آشکار شد و پرده رفت کنار، دیگه اونجا عذرخواهی معنی نداره. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنت و لهم سوء الدار. و لعنت الهی که به معنی محرومیت از رحمت پروردگاره بر اونها و فرجام بدی، جایگاه بدی، خانه و اقامتگاه بدی برای اونها خواهد بود. یعنی اونچه که در باطن این عالم وجود داشت و بر اینها پوشیده بود، دیگه پرده میره کنار. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، اونچه که کرده رو اونجا میبینه. لذا در قیامت خود اعمال آدم ها عذابیست بر اونها یا نعمتیست بر اونها. آیات متعدد قرآن هم تأکید کرد، فرمود که انما تجزون ما کنتم تعملون. همون چیزی که عمل میکنه همون جزای شماست. عمل خوب کردی، شکل باطنی اون عمل خوب، اون نعمتهای بهشتیه، اون عنایات الهیست که در آخرت نصیبت میشه. عمل بدم کردی، خود اون عمل شکل باطنی ظهور میکنه. خب شکل باطنی همون عمل آتش دوزخ است که تو رو میسوزانه، عذابهای دوزخی است که تو رو زجر میدهد، همونها رو متحمل خواهی بود. ولهم اللعنت و ولهم سود دار. بعد خدای متعال میفرماید بلقد آتینا موسی الهدى و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب هدن و ذکرا لأولی الالباب. میفرماید که ما موسی رو به هدایت عنایت کردیم و به بنی اسرائیل هم که پیروان موسی بودند کتاب آسمانی بهشون عطا کردیم و به ارث رسوندیم کتاب آسمانی رو، که این کتاب آسمانی هم حاوی هدایت بود و هم ذکر آل اولی الالباب، مایه یادآوری بود برای اونهایی که اهل اندیشن، اهل خردن، اهل لب وجود انسانن. اولی الالباب اونهایی هن که صاحب مغزن، صاحب لبن. برای اینها این کتاب آسمانی عامل یادآوری بود، همه اونچه که به از یاد رفته بود رو این کتاب به یاد اونها می آورد، پیامبر به یاد اونها می آورد. بعد خدای متعال رو میکنه به پیامبر اکرم، میفرماید فصبر، ثابت قدم باش، پایدار باش. ببین چه کردیم ما با فرعون، هر چه که دشمنان تو هم یا رسول الله در جهت انکار تو، در جهت مبارزه با تو، در جهت مبارزه با پیام الهی تو و کتاب آسمانی تو تلاش بکنن، تو روحیت رو نباز، تو تنگناها خودت رو شکست خورده به حساب نیار. چون گاهی اوقات اینجوری میشه دیگه، یه خود شرایط که دشوار میشه بعضی ها روحیشون رو میبازن، میگن آقا دیگه کار تموم شد، از دست رفت فرصت، دیگه همه چیز تموم شد. قرآن میگه فصبر، صابر باش، ثابت قدم باش، سست نشو، شل نشو وسط اینجا و خدای نکته دچار لغزش نشو که میدان رو خالی کنی. فصبر، ثابت قدم باش، ان وعد الله حق، این وعده‌ای که دادیم که انا لننصر رسلنا والذین آمنوا هم فی الحیات الدنیا و هم یوم یقوم الاشهاد، این وعده وعده حقه، ان وعد الله حق. و استغفر لذنبک و سبح بحمد ربک بالعشی والابکار. خب اینجا شاید سوال پیش بیاد، خب پیغمبر اکرم که پیامبر معصومه، چی خدا بهش میگه که واستغفر لذنبک، برای ذنب خودت استغفار کن. این دیگه حالا بحث مفصلیست که تو بحثای عصمت انبیا کردیم که همه خلایق در حد خودشون ذنبی دارن. اون چیزی که ما متعارف میگیم گناه و میگیم معصومن انبیا از اونها، اون بله هیچ پیامبری دامنش آلوده به معصیت نشده. اما اینجایی که بحث امر به توبه است که قرآن فرمود به پیغمبر اکرم که همه باید توبه کنن، توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، همتون دست جمع بیاید توبه کنید بلکه به فلاح برسید، بلکه به رستگاری برسید. خب اینجا غیر از اون بحث معصیت های ظاهری است که امثال بنده بهش مبتلا هستن، پله به پله هر کسی هر مرتبه‌ای که پشت سر گذاشته رو نگاه میکنه ببینه خراب کرده، چون رشد کرد دیگه، فهمش رفت بالا، با اون فهم بالا فهمید که کار درست و مناسب و شایسته و پسندیده چیه، کار قبلی خودش رو که نگاه میکنه میبینه نه ناقص بود، قشنگ نبود، شایسته نبود، ولذا شرمنده میشه، توبه میکنه، استغفار میکنه. لذا هر کسی یه ذنبی داره، فاستغفر لذنبک، هر کسی ذنب خودش مطرحه. لذا فرمود لذنبک، ذنب تو، ذنب رسول الله، غیر از ذنب من و شماست. یه مرتبه ایست که دیگه اون اصلا بحث گناه‌های تکوینیه، بحث گناه‌های تشریعی نیست. گناه‌های تشریعی که آدم فرمان خدا را اطاعت نکنه، سستی بکنه در اجرای دستورات الهی و مرتکب تخلف و جرم بشه، اینا در گناه‌های تشریعیه. اما یه گناه‌های تکوینی داریم، گناه‌های وجودی داریم. اون گناه‌های وجودی غیر از این گناه هست. اون گناه‌ها سبب شرمندگی آدم هم هست. گناه تکوینی ها، یعنی فرد اختیاراً مرتکب گناهی نشده، تکوینن این نقیصه در وجود او هست، در آفرینش هست، یک ضعفی، یک نقصی تکوینن در وجودش هست. لذا فرمود که پیامبر اکرم چنین گناهی رو باید استغفار کنه ازش. فرمود وجود و که زنبون لا یقاس و بهیزن، همین وجود تو، همین که احساس هستی میکنی، احساس وجود میکنی در برابر هستی خدا، همین که خودتو میبینی در برابر اون عظمت بیکرانه، در برابر اون حسنه لاحد خودت رو میبینی، همین نقص امکانی تو، نقص این که ممکن الوجودی ها، این بزرگترین نقص، الفقر و سواد البچه فدارین، سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد الله اعلم. این دیگه گناه تشریعی نیست، این گناه تکوینیه، یعنی این نقصه، این کاستیه. یک ممکن الوجود در برابر واجب الوجود، این چیه؟ این نقصه، این فقر مطلقه، این نداری مطلقه. خب این فقر که پیغمبر فرمود الفقر و فخری، فقر من مایه افتخار منه، همین که متوجه هستم به این فقر، چون یه وقتی کسی فقیره ولی خودش رو غنی میپنداره. اما همین که به این مقام فقر واقف شده، فهمیده فقر رو، این مایه افتخاره، چون اونجوری که پیغمبر فقر امکانی رو دریافت کرده هیچ نبی دیگری هم نتوانسته دریافت کنه. این مرتبه از فقر و نیستی مطلق رو در برابر خدای متعال. علی حال اینم یه مرتبه ذنب دیگه، ولی زا فرمود فاستغفر لذنبه، استغفار کن بذنبه و سبح و تسبیح. این تقارن استغفار و تسبیح رو هم یادتونه یه بار فکر میکنم گفتم توی جلسه که چرا تو قالب آیات این دوتا کنار هم میاد. این که میگه که تسبیح کن خدا رو و استغفار. تو سوره های مختلف قرآن آیات داریم دیگه، فسبح به حمد ربک و استغفر و انه کان تواب. این چیه این داستان؟ اشاره کردم فکر میکنم یه بار. ببینید برای افراد حالا اون مراتب بلند معرفت که هیچی، آدم های معمولی گاهی اوقات پیامدهای رفتارهای خطاشون که بهشون برمیگرده میگن خدا این بالا رو سر ما آورد، خدا این کار رو با ما کرد، ها؟ در حالی که واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که خطاهای خود من به من برگشته. انما هی اعمالکم ترد الیکم، اینها کارهای خود شماست که به شما برمیگرده، حتی در قالب حوادثی که تو جریان زندگی پیش میاد دیگه. دقت میکنید؟ یادتونه اون حدیث رو خوندم براتون که اون طرف اومد خدمت حضرت، حالا تو مسیری که داشت میومد خیلی اتفاقات بعد هی پشت سرم پیش اومد براش، رسید خدمت حضرت، عرض کرد که چه روز شومیه امروز. حضرت فرمود چرا به روز بد میگی؟ یک عمل کردای خودت بود به تو داشت برمیگشت. این اتفاقات سخت و تلخ و دردناکی که برات پیش اومد اینا بازتاب رفتارهای خودت بود، برات پیش اومد. روز نحسی نداره، نحوستی نداره، این اعمال خود شماست که به خودتون برمیگرده. خب اگر اینجوریه پس چرا به خدا نسبت میدی؟ حالا اونی هم که میگه چه روز نحسیه، روزو که ایجاد کرده خدا دیگه، یعنی خود توجه بکنه میبینه داره به خدا جسارت میکنه. ازاتون احادیث مکرر عرض کردیم خدمتون، فرمود که کسی صبح کنه در حالی که دلخور باشه از شرایط زندگیش، این آدم صبح کرده در حالی که غضبناک نسبت به خدا. به کسی که صبح کنه من اصبح یشکو مصیبتا نزلت به، کسی که صبح کنه و شکوه داشته باشه از مصیبتی که بر او فرود آمده، فا انما یشکو ربه، این از دست خدا شاکیه گلمنده. پس اون چیزی که میگه عجب روز نحسی، عجب اتفاقات بدی، فی الواقع داره یعنی رو به نسبت میده به خدای متعال. اینه که بهش میگه فسبح به حمد ربک، تسبیح کن خدا رو، بگو خدا منزهه، بگو خدا منزهه، یعنی خدا رو مبرا بدان و خودت رو مقصر بدون. فاستغفر، فسبح به حمد ربک و استغفر. خوب، یعنی این رو خدا رو منزه بدان از این که بدی بکند، کارش نقص داشته باشه، کارش بد باشه. فسبح به حمد ربک و استغفر. خوب، حالا استغفار کن پیش خدا، انه کان تواب. اینجا هم همین، اینجا هم ببین فرمود واستغفر لذنبک و سبح به حمد ربک بالعشی و ابکار، شامگاهان و صبحگاهان. که حالا شامگاهان و صبحگاهان دو تا وقت ویژه تسبیحه که از کار تسبیحیه در واقع صبح و عصر رو بعضا باش آشنا هستید. این به یک معنا تو این دو وقت خاص باید این تسبیحات رو گفت، ولی به یک معنا یعنی همیشه صبح تا شب، شب تا صبح، همیشه در مقام تسبیح باش و خدا رو منزه بدان از اونچه که تو به او نسبت میدی، خودت رو مقصر بدان نه خدا رو. بگو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدای تو منزهی، من خودم ظلم کردم به خودم. بعد فرمود ان الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی، کسانی که در مورد آیات الهی مجادله میکنن در حالی که هیچ حجتی، هیچ استدلالی، هیچ برهانی برای اونها نیامده، دستشون خالی از هر استدلالی ولی مجادله میکنن. اینا میگه انگیزه مجادله اینا چیه؟ اینا در سینه های اینها یک نوع خود بزرگبینی، یک نوع نخوته، یک نوع کبره و میخوان به اون بلند پروازی های نادرست خودشون دست پیدا کنن و دستم پیدا نخواهند کرد. ما هم به بال پید و فرمود فاستعذ بالله، پناه ببر به خدا. اون مقام استغفار، اون مقام تسبیح، اینم مقام استعاذه که حالا رجوع بحث استعاذم که خاطرتون هستی که تو نماز عارفان مفصل توضیح دادیم. استعاذه پناه بردن به خداست. از چی؟ از همه چیز. از ما سوی الله به خدا پناه برده. فاستعذ بالله، فرار کن. فرمود ففروا الالله، فرار کنید به سمت خدا، پناه ببرید به خدا. مقام استعاذه، حالا هم فرمود فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم اذا قرأت القرآن، وقتی قرآن میخوای بخونی پناه ببر به خدا از شیطان رجیم. که حالا بگیم یکی از خاصیتهای شیطان هم چیه؟ یه لولوییه که آدم ازش میترسه میپره تو بغل خدا. چیز خوبیه پس. چیز خوبیه. هر چیزی رو آدم همینجوری باش برخورد کنه میبینه چیز خوبیه. همه اون چیزهایی که سبب میشه آدم پناه بره. خلق با آدم بدی میکنه. آدم پناه میبره به خدا از شر خلق. یه حالا استعاذه ها مختلفه دیگه. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضر. یه از شیاطین. درست شد؟ اما نه، از خودت هم، از کارکرده های خودت هم به خدا پناه ببر. اعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمال. ما پناه میبریم به خدا از شرور نفس خودمون و از اعمال سوئی که کردیم. از اینم باید پناه برد به خدا. از همه خلق، از جن و انس باید فرار کرد، رفت تو آغوش خدا، پناه برد به خدا. علی حال، پس اینم مقام استعاذه. انه هو السمیع البصیر. خدا هم سمیع هم بصیر. هم میشنود هم میبینه. چون ببینید استعاذه یه وقت با لفظ میگیم اعوذ بالله، استغفار یه وقت با لفظ میگیم استغفر الله، تسبیح یه وقت با لفظ میگیم سبحان الله. خدا میشنود، اما رفتار ما باید رفتار مستغفرین باشه، رفتار ما باید رفتار مسبحین باشه، رفتار ما رفتار مستعیذین باشه. این رو خدا میبینه، یعنی هم اون حرفتو داره میشنوه، هم رفتارتو میبینه، هماهنگ با او داری رفتار میکنی، یه لفظی میگی و رفتار چیز دیگه است. انه هو السمیع البصیر. بعد فرمود لخلق السماوات و الارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آفرینش آسمان ها و زمین بزرگتر از آفرینش مردم، یعنی اکثر مردم نمیدونن. این عظمتی که حالا توی شناخت آسمان ها و کهکشان، اینا تازه آسمان دنیاست. این چیزایی که این تلسکوپای جدیدی که ایجاد شد و توانستن ژرفای همین عالم طبیعت رو تا حدودی جلو برن و ببینن و به آخرش که نرسید که. فعلا این برد دید تلسکوپای بشر هنوز تا کجا ادامه داره فراتر از اینا خدا میدونه. تازه اینا چیه؟ بلقد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. این تازه سماء دنیاست، یعنی آسمان پسته، آسمان پایینیه، این عظمتشه. حالا آسمانهای بالاتر چی؟ اون هفت آسمانی که یه آسمان اولش این آسمان دنیاست، اون شیشتا دیگه چه خبره؟ خب این وقت فرمود این آفرینش آسمان ها خیلی بزرگتر از آسمان ها و زمین. حالا یه معنای باطنی هم داره دیگه. آسمان ها تمام افق های بلند هستی است و زمین در واقع مرتبه پست هستی است، که زمین هم مثل آسمان ها به تعبیری که توی یکی از آیات قرآن هست فرمود هفت آسمان و زمینم مثل هن، نه شبیه اون هفتا طبقه‌ای که تو آسمان هست، چه هفت طبقه هم تو زمینه. زمین اینجا به معنی کره زمین نیست، به معنای همین جنبه پایین عرض، عرض عالم هستی که یه مرتبهش همین جنبه های طبیعته که ما داریم میبینیم. تمود اینا بزرگتر از آفرینش بشره، بنابراین خیلی براشون سخت نیاد حالا چه بدید قیامت این بگن که چجوری خدا دوباره انسانها رو زنده میکنه، بازسازی میکنه، یا اینکه در اصل اعتراف به عظمت الهی وقتی اینکه ما مخلوق خدا هستیم. و آیه آخر، و ما یستبل اعما و البصیر، کسی که کوره با کسی که اهل بصیرت اینا یکسان نیست. خب یه معنای ظاهرش که خب میفهمیم به کسی چشم بدنش کوره، یه کسی هم چشم بدنش بیناست، خب اینا یکسان نیستن قطعا. اما یه معنای عمیق‌تر هم داره، اونهایی که چشم باطنشون کوره، اونهایی که باطن عالم رو نمیتونن ببینن، همه نگاهشون به ظاهر عالمه، کل تصویری که از عالم دارن همین ظاهره. یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، اینا یه ظاهری از زندگی دنیا خبر دارن، و هم من الاخرته هم غافلون، از باطن عالم اینا غافلن. اینا اون چشم آخرت بینشون، چشم باطن بینشون، این چشم نابیناست. انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب اللطیف الصدور، همون چشم بدنشون که کور نیست که، چشم دلشون کوره. چشم دل چی رو میبینه؟ چشم دل باطن عالم رو میبینه، همونطور که چشم گل ظاهر عالم میبینه. حالا کسایی که چشم دلشون نابیناست، باطن عالم رو نمیبینن، فقط همین ظاهری از عالم میدونن، خبر دارن، خب فرمود اینا با اونایی که اهل بصیرتن چشمی در اونها هست که چشم خداییه، عینشون شده عین الله، همونطور که گوششون شده سمع الله، همونطور که زبونشون شده لسان الله، همونطور که دستشون شده ید الله. اینها با اون چشم خدایی که فرمود من چشم او میشوم که با او میبینه، خب خدا چیا رو میبینه؟ خدا فقط نگاهش به همین پوسته ظاهره هستی متوقفه، به همین ظواهر عالم طبیعت و عالم حس رو میبینه؟ نه، خب این با چشم خدایی وقتی نگاه میکنه چیا رو خواهد دید؟ اهل بصیرت اینجوری هن، میبینن تا اعماق هستی رو، همه ی لایه های هستی رو میبینن. اونها پرده از جلوشون رفته کنار، این پرده‌ای که تو عالم طبیعت جلوی چشم ماها هست دیگه، این پرده یه مرحلهش تو زمان جان دادن میره کنار دیگه. لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید، تو سوره قاف فرمود تو در غفلت بودی که این عالم باطنی داره، حالا ما پرده رو از جلوی چشمت میزنیم کنار، حالا چشمت نافذه و میتونه باطن عالم رو ببینه. این تازه یه پردشه، تو لحظه مرگ میره کنار، تا حالا پرده های دیگه یکی یکی بره کنار. پس اینجا این که فرمود اعما با بصیر یکی نیست، یعنی همین، یعنی آدمایی که به تعبیر قرآن لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعیون لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم ازن، همون چشم دارن ولی با اون چشم نمیبینن، یعنی چشم باطن رو خدا به همه داده، منتها این چشم باطن به خواب رفته یا کور شده. لهم اعیون لا یبصرون بها، چشم دارن نمیبینن باش، گوش دارن نمیشنون باش، دل دارن ولی ادراکات قلبی ندارن. بعد فرمود اولئک کالانعام، اینا مثل چهارپایان، و چهارپایان که چشم ظاهرشون کار میکنه، گوش ظاهرشون که کار میکنه که. پس اینجا مقصود چشم باطنه، گوش باطنه. حالا خدا میخواد بگه آقا این دوتا یکی نیستن، بشر تو به خود جنبه حیوانیت بسنده کردی، همه خوشحالیت اینه که چشم تو رفتی پیش چشم پزشک گفته آقا ده دهم دیدش، از این خوشحالی چی میبینی تو؟ دیدنی های هستی رو تو نمیبینی، یه پوسته ای میبینی از هستی، اون حقایق هستی رو نمیبینی، تو نگاهت مثل نگاه های اسبه. اون اسب هم این چیزایی که تو میبینی چشمش میبینه که چه فرقی بین تو اسب. فرمودی ما یستویل اعما و البصیر، کسی که چشم باطنش کوره با کسی که چشم باطنش بیناست و باطن هستی رو میبینه، اینا با هم برابر نیستن، کنار هم هم نشستن و ظاهر بشریشون مثل همه. فرمود انما انا بشرون مثلکم، من یه بشری هستم مثل شما. لذا کنار پیغمبر که میشستن بعضی از این جهال میگفتن پیغمبر یکی، مام یکی دیگه، پیغمبر چشم داره مام داریم، دست داره مام داریم، زبون داره مام داریم، پا داره مام داریم، پیغمبر یکی مام یکی. نمیشناختن هایی، نمیدونستن که پیغمبر یعنی چی، اون حقیقت انسانی رو نمیشناختن. از پیغمبرم تصویری بشری داشتن تو جنبه بشره و پوست و جسمانیتش. اون دیدهی که میتونه باطن رو ببینه نداشتن، لذا پیغمبرم مثل خودشون میدیدن، دیدید لذا جسارتم میکردن جلو پیغمبر بایی میستادن، میگفتن که این حرفی که تو میزنی مثلا ما قبول نداریم، با جسارت با بی‌ادبی به پیغمبر میگم این حرفی که تو میزنی خدا گفته یا خودت داری میگی، یعنی اگه خودت داری میگی ما قبول نداریم. یعنی پیغمبر رو نمیفهمیدن یعنی چی. پیغمبر رو نمیشناختن. به قول مولوی شیر و گاو رو از هم تشخیص نمیدن. خب فرمود همونطور که اعما و بصیر یکسان نیستن، کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند با بدکاران یکی نیستن. قلیلا ما تتذکرون، اما چقدر کم شماها اهل تذکرید، این حقیقت رو میفهمید، چقدر کم میفهمید که اینا با هم یکسان نیستن. دیدید که جلو امیرالمومنین وایسادن گفتن نخیر ما از تو هم سریم، تو جوونی مثلا ما خیلی هم پر تجربه تر از تو هستیم. اینا اعما و بصیر رو از هم تشخیص نمیداد. همون قلیلا ما تتذکرون، کم شما اهل تذکر، خیلی باید مراقب باشیم. آدم اولیاء خدا بین خلق گمند، خیلی باید مؤدب باشیم. گاهی اوقات یه بصیر نشسته تو جمع ما، تو کوچه و خیابون یه بصیره از کنارش داریم رد میشیم، خیلی باید مراقب باشیم نکنه اینها رو با خودمون یکی تلقی بکنیم. و چون این احتمالش هست که هر کسی که باش مواجه باشیم از اهل بصیرت باشه، خیلی باید مراقب و مؤدب. فرمود خدا اولیاش رو بین خلق مخفی کرده، اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری، اولیایش رو بین خلق مخفی کرده، لذا همه خلق رو احترام بذارید که در بین این همه خلق کافیه یه ولی خدا باشه، حق او ادا شده باشه، بی احترامی به اون نکرده باشه. در حال امیدواریم خدا ما رو اهل تذکر قرار بده و مؤدب بگردانه. اللهم صل على محمد. Thank you.